در سوریه کشف و شناسایی شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
پنجشنبه یعنی شب جمعه آخرین بار بود که من صداشو با دخترها شنیدم. رفته بودیم مسجد نماز جماعت، دعا کمیلم گوش کردیم، بعد اومدیم خونه، ساعت 10 شب بود. اول دخترها صحبت کردم، بعد من صحبت کردم، بعد گفت خانم شاید چند روز آینده من نتونم مثلا سر فرصت زنگ بزنم، اگر نتونستم نگران نباش. گفتم ایراد نداره، فقط مواظب خودت باش، در پناه خدا. اون آخرین صحبتی بود که بین من و ایشون رد و بدل شد.
ساعت 12 شب که ستون رو راه انداختیم رفتیم به سمت اون شهرکی که باید می‌رفتیم تصرف می‌کردیم، اون ارتفاع با کمین دشمن مواجه شدیم. از آخرین پل که رد شدیم منتظر بودیم ابراهیم نیروی ما رو آورد، اونجا نقطه رهایی بود. ساعت 3:30 صبح شده بود تقریبا دیگه. دست هم خدافظی کردیم، هم دیگه رو بغل کردیم. اینا گفتم 20 متر فقط یکم صداش زیاد کن، من صدا تو بشنوم. من میشه اولین بار بود تقریبا از هم جدا شده بودیم. رفت و ما هم جدا شدیم، صدای ابراهیم هم میومد. تو باسیم با بیسیم صحبت میکردیم، تو آهسته صحبت میکرد، من گفتم ابراهیم بلند صحبت کن.
آخرین مکالمه‌ای که با ابراهیم فرمانده تیپ داشت و ما میشنیدیم، گفت اومدم تو خون تک خونه اولی. فرمانده تیپ گفتش که نه، شما از تو تک خونه اولی رو بیا بیرون، برو دومی رو رد کن، برو توی تک خونه سوم. اینجوری بهش گفت. آخرین دستوری بود که بهش داد. دیگه بعد از این صدایی از آقای ابراهیم ما نداشتیم.
شرایطی بوده که شاید نمیتونسته به بیسیمش مثلا جواب بده، اما برای کسی هنوز قطع به یقین به اصطلاح این حاصل نشده بود که مثلا آقای ابراهیم میتونه شهید شده باشه.
منتظر گوشم به بیسیم هم بود که اینم صدای ابراهیم میاد یا نه.
سراغم
باشه، سراغم مدام تماس میگرفت، ابراهیم رو پیش میکرد.
ماشین ترابم ظاهرا دستاش یه جایی که صدا خودش هم نمیاد، مفهومه؟
بله بله،
اطرافشو داریم ولی خودشو نداریم.
خب مدام صداش میزدن ابراهیم جواب نمیدن.
امار
یا
حاجی هر کی میره بالا من نمیدونم، یه تراب هم یه سر بزنه احتمال داره.
اونجا این مقدار شک کردم.
من با اون نیروهایی که دستم بود منتظر دستور بودم که حرکت بکنم. فرمانده تیپ تو پشت بیسی ما رو صدا کرد و من گفت برو سمت چیز محمد، گفت برو، نمیتونم برش گردونم. بعد همین دقیقا هم با همین کلام که برو محمد رو ردیفش کن.
رضا هم که اومد دنبال من، منو آورد پایین، که تا پایینم اومد بعد اونم پاش قطع شد همونجا. حالا هیدر تمام حواسش هم غمش به این بود که آقا این من مو اینجا آشولاش، اون رضا پاش قطع شده، دنبال یه چفیه میگش پای اونو ببنده، پیدا هم نمیکرد.
با یکی از 23 صاحب منو آوردن عقب دیگه، ما توفیق رفتن سمت ابراهیم رو پیدا نکردیم که بتونیم بریم پیکر آقا ابراهیم رو برگردونیم.
بعد اولین نفری که دیدم لباس رو گرفتم، گفتم ابراهیم چی شد؟ کجا رفت؟ تا منو دید میدونست من چقدر با ابراهیم علاقه دارم و اینها، دفعه گفت ابراهیم شهید شد. اصلا دستام خشک شد، فشارم فوق العاده اومد پایین، دکتر اومد و دوباره احیا کردن اینها، دیگه خبری از ابراهیم نشد. جمعی که همراه ابراهیم هم بودن اکثرا شهید و زخمی میشن، حتی اون هم که زخمی شدن باز اونجا موندن، یعنی تمام پیکر این شهدا همشون اونجا موند. یک گروه دیگه بعد از ابراهیم اومدن، گروه دومی که اومدن به ابراهیم که رسیدن، از ابراهیم حتی فیلم گرفتن، از اون شهدایی که زخمیه که اونجا هستن فیلم برداری هم کردن. بعد که باشون صحبت کردم گفتم چرا ابراهیمو برنگردوندید عقب، گفتن که ما فکر می‌کردیم که عملیات هنوز ادامه داره. ما رفتیم گفتیم توی برگشت میایم اینا رو جمع می‌کنیم. فشار دشمن ظاهرا زیاد شده، از یه منطقه دیگه اصلا برگشتن، نتونستن اینا رو بیارن عقب. یه فیلمی هم که الان هست مال اون موقع است به صورت گرفته شده.
حیوان صاحب هذا استشهد استشهد هو من جماعه ثانيه شنو ها
صوره. اگر من به توفیق شهادت نائل شدم، از خدا میخوام که در زمان قیام آقا امام زمان ارواحهم فدا من رو دوباره از قبر بیرون بیاره و بتونم لذت و مجاهدت در لذت مجاهدت در رکاب آقا امام زمان رو هم بچشم و در رکاب ایشون هم به شهادت برسم.
24 فروردین که من چنین خوابی دیدم، خب شب بعدش خانوادم از شمال شهرستان اومدن و خب من فضای مجازی نداشتم. اون روز خیلی بهم زنگ زده بودم ولی من بیخبر از همه جا، حتی دوروریام همه میدونستن. می‌گفتن مثلا از آقای اشری خبر داری زنگ می‌زدن. همون آن که اون پیامو دیدم یه لحظه بقول همه بدنم شروع به لرزیدن کرد. بعد گفتم یا از ذهنم، اون عهدی که من با شما بستم اینجا الان باید عملی بشه، کمکم کنید. رفتم پیش دخترا، بچه خواب بودن. یکی از عادات خوب های اشتریم بود که بعد از نماز کتاب لحوف میذاشتن سر سجاده، یه روزه کوچولو از اهل بیت میخوندن یا تو نماز شباشون روزه خیلی میخوندن. گوشم آشنا بود همیشه به روزه. من شروع کردم هی برای خودم روزه خوندن رو گریه کردن.
غم و الله فراق تو حمال از که بود زاری دیده خلبار حمال از
همون. خانم اگر من شهید شدم، خب بعضی مستندایی که نشون میداد خانواده شدن مادرای شهدا یا همسر شهدا، میگفت خیلی خوشم میاد که اینقدر مقاوم و استوارن. میگفت خوشم میاد از این کسی که مثلا عزیزش در راه خدا شهید بشه بعد اون گریه نکنه. میگفت خیلی دوست دارم. میگفت این که مثلا دل دشمنا رو یه جوری اونا خوشحال کردن، اونا گریه کردن و شکفه کردن و لباس مشکی پوشیدن.
بهش میگم که زودتر بیا، ما الان تنهاییم چون ما خیلی بهش وابسته بودیم. بهش میگن که زودتر بیا.
بخشی تقدیم حضورتون شد که اختصاص داشت به صحبت‌های همسر و همچنین همراهان زنده یاد شهید مدافع حرم، شهید ابراهیم اشعریه، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این پلاک 8/25 فروردین 1403 بود که با عشق تقدیم شد. در طرح غزل شعر سپید آوردیم، یک قافیه ناب و جدید آوردیم. مانند تمام شاعران دریا را از سمت نگاه یک شهید آوردیم. یاران خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، الهی سپاسگزارم که می رود در سینه ها مهر تو، نام تو، یاد تو، نگاه تو. همیشه کم می آورم در مقام اقرار به بلند بالای مهربانیت، اما چه کنم که با همین زبان قاصر امروز هم آمدم تا در به افق آفتابی دیگر اقرار کنم. خدایا، انیس و مونس من، تو من، تو. به نام نامی دوست که هرچه هست از اوست. سلام. سلامی به لطافت شکوفه های بهاری و به زلالی قطرات باران به شما مؤمنان خداجو. باز هم ظهری دیگه از راه رسید تا در قرار بندگی امروزمون به روایت چهارمین روز از ماه شوال و 25مین روز بهار بار دیگه در کنار هم باشیم. خدایا، انقدر واقعیت داری که هر زمان و هر مکان به پیشگاهت سجده می کنم، درختان را در حال نیایش می بینم و صدای سنگ ها را هنگام راز و نیاز با تو می شنوم، چرا که آفریدگارشان تویی و قدرت از آن توست. باران عشقت بر شانه لحظاتم میبارد، دستهایم هوا را در آغوش میگیرد. وقت نوشتن و گفتن از توست. خدای مهر و ماه، آمده ایم با دلی عاشق تا با تو از تو بگوییم. امروز در به افق آفتابی دیگه اومدیم تا از یار بیمثالمون حرف بزنیم، از خدایی که جان و جهان ماست. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. آفرینش خدا بر پایه نظم و انضباط چیده شده، نظمی مثال زدنی و حیرت انگیز که اگر الگوی ما در زندگی قرار بگیره، همه سخت ها سهل و همه ناممکن ها ممکن میشه. بله، امروز در به افق آفتاب قصد داریم با شما درباره فضیلت نظم و اینکه منظم بودن به عنوان یک فضیلت صحبت بکنیم. برای همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان دل و بیدار دلان، یک سوال پیامکی طراحی کردیم و شما عزیزان میتونید با پاسخ به این پیامک بیشتر ما را همراهی بفرمایید. پرسش امروز ما از شما اینه: به ما بگید چقدر در کارها و برنامه‌های روزمره‌تون دارای نظم هستید. 3900 منتظر دریافت پاسخ‌های شماست. پیدایش شب و روز، فصول چارگانه، زمستان و بیداری در بهار، زنجیری حیات در حیوانات و گیاهان، همه اینها نشانه نظم و انضباط عالمه و اگر نظم و انضباطی وجود نداشت، چرخه حیات رو به نابودی می رفت. شکرگزار وجود خدایی هستیم که خالقی است بی همتا. در این بخش همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر احمد خالقی، کارشناس علوم قرآنی، تا در رابطه با موضوع برنامه امروز باهاشون صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر خالدی بزرگوار، هزاران درود بر شما، طاعات قبول، ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، صلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و على طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. عرض سلام و ارادت به محضر سرکار عالی، سرکار خانم عجب،
زنده باشید،
و شنوندگان عزیز و عجمند برنامه به افق آفتاب رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم در فرهنگ دینی ما، نظم و منظم بودن دارای اهمیت ویژه‌ای هستش. نظام آفرینش بر اساس نظم و حساب و کتاب دقیقی آفریده شده که حکایت از نظم و انضباط میکنه. برخلاف ادهی که مقید به نظم جهانی در خلقت آفرینش نیستن، اتفاقا در آموزه های دینی بر این اصل پافشاری شده و محضر حضرت عالی عرض کنم و در رأس ارزش های اسلامی عنوان یک ارزش برتر معرفی شده. در تبیین جایگاه نظم، امیرالمومنین علی علیه السلام در واپسین روزهای زندگی شریفشون دو توصیه مهم داشتن و در واقع امر کردن که حتما همه مسلمانان بهش توجه کنن. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، هم تقوای الهی داشته باشن و هم نظم در کارها. در واقع میتونیم اشاره کنیم که راه رسیدن به اهداف عالی و راه فائق اومدن بر مشکلات بزرگ در طول زندگی همین نظمه. بالاخره مشکلات زیادی ما داریم در طول زندگی، ولی قطعا با برنامه ریزی میشه اونها رو تسهیل کرد، میشه مدیریت کرد و میشه به اون اهداف متعالیه رسید. من سوالم اینه که واقعا آیا میشه آدم بدون برنامه ریزی و نظم جایگاه متعالی رسید؟ در پاسخ میگم نه، اینجوری نیست. واقعا همه افراد موفقی که در جامعه هستن، تو هر جایگاهی که هستن، ماهی که هم کلام میشیم با این عزیزان و صحبت میکنیم، حتما راجع به نظم و انضباط صحبت میکنن و برنامه ریزی که در طول زندگیشون دارن. نظم دارای آثار و نتایج مثبت در زندگی فردی و اجتماعی هستش در حوزه‌های مختلف. محکمکاری در کارها، استفاده بهینه از منابع و امکانات، سرعت عمل در انجام کارها، بهره‌گیری بیشتر از زندگی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و استعداد، قطعا نیازمند برنامه ریزی دقیق و رعایت نظم در تمامی فعالیت هاست. نتیجه بخشی در کارها خب نتیجه همین نظم و انضباط، حاکم کردن نظم و انضباط در کارها موجب میشه که هر کاری رو ما به جا و قطعا به موقع میتونیم به نتیجه و سودمند باشه. یه دانش آموز، یه دانشجو، یه کاسب، یه راننده و هر عزیزی که الان صدای بنده رو میشنم میدونن و خیلی از مشاغل دیگه، در صورتی که نظم و انضباط کاری نداشته باشن، نمیتونن به طور قطع و یقین به نتیجه مطلوب برسن. خدمتتون عرض کنم جلوگیری از اتلاف عمر دیگران، این مسئله بسیار مهمیه. علاوه بر توجه به سرمایه مهم هر انسانی که عمر ماست دیگه، در واقع کسی که فرد منظمی است و کارها رو بر اساس یک برنامه حساب شده انجام میده، در برخورد با دیگران نظم و رعایت میکنه.
بله.
دیدین افراد مختلفی تو جامعه هستن، به قولی ضرور مثل عربا میگن که قلب و دله صحبت میکنن. این نشون میده که ایشون در واقع برای خودشون برنامه ریزی دارن و کمتر صحبت میکنن و میخوان به کارهاشون برسن. در واقع باید اشاره کنم با برنامه ریزی دقیق و منظم، به دلیل اینکه دیگران خیلی خوب از او بهره مند میشن، از اتلاف وقت و زمان دیگران قطعا جلوگیری میکنه.
یعنی به واقع و... سخن در قاب قافیه گفتن بهتره.
احسنتون. بله. خدمتتون عرض کنم یکی از جهات دیگه نظم دهی به دیگران هست. فردی که زندگی، رفتار و حتی فکر و اندیشه‌اش رو منظم میکنه، الگوی بسیار مؤثری برای دیگران خواهد بود. ما موقعی که زندگی ائمه خدا علیهم السلام رو موقعی که مورد بررسی و مداقه خودمون قرار میدیم و میبینیم که لحظه به لحظه ائمه سلام الله علیهم اجمعین از لحظات و عمر شریفشون خوب استفاده کردن، اونم در راستای نشر فرهنگ قرآنی، در حقیقت باید اشاره کنم که نظم و انضباط شرط اصلی موفقیت هست. حالا میتونیم به مؤلفه های مختلف نظم و انضباط میتونیم اشاره کنیم. آگاهی و بصیرت. اگر رفتار انسان بر اساس شناخت و بصیرت باشه، علاوه بر این که رفتار از روی میل و رغبت صورت میگیره، فرد در واقع در حفظ بقای اونم بسیار کوشا خواهد بود. آزادی مشروط، خود کنترلی یا انضباط شخصی، مداومت در نظم. آخه فقط بحث نظم نیست، این مداومت خیلی مهمه. ما چه ساعت مثلا به عنوان مثال میگم، من یه جایی رو میخوام قول بدم رأس سال، حالا با توجه به شرایط سخت زندگی در کلان شهرها مثل شهر تهران یا شهرهای دیگه، خب رسیدن به اون اهداف یه ذره سخته، ولی با برنامه ریزی میشه به اون اهداف عالیه و متعالی رسید. در واقع در بحث آزادی مشروط هم نظم به معنای به نوعی محدود کردن نیست، بلکه منظور اونه که رفتار و فعالیت فرد رو معقولانه بر طبق ضابطه ها و معیارهای منطقی و مشخص در بیاره اون فرد.
درسته.
معیارهایی که هم به نفع شخص هم به نفع جامعه است. یعنی در واقع من دارم جایی که رو انتخاب میکنم، میخوام برم اونجا، قول دادم مثلا به عنوان مثال ساعت 10 اونجا باشم، بایستی برنامه ریزی کنم و فردی میتونه موفق باشه که با برنامه ریزی قبلی این کار رو انجام بده.
یعنی در واقع نظم ما رو متعهد هم میکنه، یعنی تعهد رو هم یاد میگیریم.
ببینید الان شما همین برنامه های صدا و سیما، همین برنامه به افق آفتاب، بله، دنبال اهداف متعالی هستش، دنبال این مسائل مختلف در حوزه های مختلف و موضوعات مختلف هست و در واقع با برنامه ریزی منظم، مثلا به عنوان مثال ساعت شروع برنامه و ساعت انتها مشخصه، اهداف متفاوتی را دنبال میکنین شما ها. در تلویزیون هم همینطور، هم در رادیو، هم در تلویزیون، هم در سریال، هم در فیلم های سینمایی و در بسیاری از برنامه هایی که ساختار خیلی جذابی برای شنوندگان و بیننده داره، قطعا شنونده و بیننده رو پای گیرنده دعوت میکنه.
درسته.
این نشون میده که با برنامه ریزی میشه به اون اهداف بلند پایه و اهداف متعالی رسید.
درسته.
به هر جهت خیلی مهمه. توی زندگی شخصیمون هم همینجوری. مثلا مؤمن وقتی خودش رو نگاه میکنه در برنامه‌ریزی تقسیم کار میکنه. یه بخشش رو اختصاص میده. از پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به تأسی از ایشون ما هم این کارو کردیم. بله. و میکنیم. مناجات با پروردگار، تأمین و اصلاح معاش زندگی.
بله.
بخشی رو اختصاص میدیم به استراحت و ورزش و خیلی از مسائلی دیگه که همه ما نیازمند اون هست.
درست.
اگه فرصت هست من در خدمت هستم.
30 ثانیه ما فرصت داریم آقای دکتر برای جمع‌بندی. بله. صحبتتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم نشانه های نظم اینه که طرف سخت‌کوش باشه. سخت‌کوشی خیلی مهمه در این قضیه. سلامتی خیلی مهمه. ناامید نباشیم از اتفاقایی که میفته. ممکنه با ما برنامه‌ریزی کنیم به اون اهداف نرسیم. قرآن میفرماید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. هیچ موقع ناامید نباشیم در زندگی. بردبار باشیم، اشتیاق داشته باشیم، وقت‌شناسی داشته باشیم، سازمان یافتگی داشته باشیم، کاردان و کارشناس باشیم.
درسته.
البته کارکردها و آثار بی‌نظمی هم در زندگی زیاده. اینم اون وجه قضیه هم بگم، ایجاد هرج و مرج میشه قطعاً اگه ما منظم نباشیم. خدشه‌دار شدن شخصیت‌های اجتماعی، پایمال شدن بسیاری از حقوق دیگران، هدر رفتن سرمایه و خیلی از مسائل دیگه. عرایزم را با فرمایشی از امیرالمومنین علی علیه السلام به پایان میرسونم. ایشون فرمودن که بی برنامگی و بی نظمی در کارها کلید فقر و تهیدستیه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر خالدی بزرگوار. متاسفانه وقت اجازه نداد، وگرنه یک سوال کوچیک هم داشتم در مورد وسواس در نظم که انشالله در برنامه‌های آینده حتما ازتون خواهم پرسید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به ما اختصاص دادید. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 خواهد بود و انشاءالله در این لحظات ملکوتی برای همدیگه دعا بکنیم. به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. وقت خوبیه برای اینکه دست هامون رو به بارگاه الهی نزدیک کنیم. ازتون دعوت میکنم که گوش جان بسپارید به آیات 64 تا 71 سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.